ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد کاهش ارزش برابری یوان به چین هشدار داد. رئیس پلیس فتا از افزایش 55% جرایم فضای مجازی در سال 97 خبر داد. و آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 16 میلیارد دلار در سوریه، یمن و عراق هزینه کرده است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 18 مهر. با نگاهی به تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. وزیر خزانه داری آمریکا به چین هشدار داد از تلاش برای پایین آوردن ارزش برابری پول ملی خود در بحبوحه نبرد تجاری میان دو کشور دست بردارد. استیون منوچن در آستانه سفر به بالی در اندونزی برای شرکت در نشست صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و گروه 20 در این حال تاکید کرد که میداند کاهش ارزش برابری یوان دلایل متعددی دارد که ریشه آنها را باید در سازوکار اقتصادی چین جست. ارزش یوان چین طی چند هفته گذشته به طور مداوم پایین آمده و ظرف 6 ماه گذشته 9% ارزش برابری خود با دلار آمریکا را از دست داده است. این روند باعث شده که کالاهای چینی هنگام صادرات به آمریکا با وجود تعرفه‌های تنبیه ایالات متحده ارزان‌تر تمام شوند. پیش از این نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دفعات چین را متهم کرده بود که به طور مصنوعی ارزش پول خود را پایین می‌آورد تا در مبادلات تجاری با آمریکا از برتری برخوردار باشد. رئیس پلیس فتا اعلام کرد جرایم فضای مجازی در سال 97 به میزان 55% افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، کمال هادیانفر در نشست خبری با بیان اینکه طی 8 سال تشکیل پلیس فتا نزدیک به 75,000 نفر توسط این پلیس شناسایی و دستگیر شدند، همچنین از رشد 900% جرایم نسبت به سال 92 خبر داد و گفت 5 میلیون کاربر فضای مجازی در سال 92 به 50 میلیون کاربر در سال 97 افزایش یافته است. به گفته آقای هادیانفر بیشترین جرایم در تلگرام و پس از آن در اینستاگرام رخ می‌دهد. مقامات قوه قضاییه و سپاه پاسداران طی سال‌های گذشته از دستگیری صدها تن به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ در اینستاگرام خبر دادند و برای تعدادی از بازداشتگان حکمای زندان صادر شده است. اینستاگرام و تلگرام پس از اعتراض‌های دیماه به دفعات فیلتر و رفع فیلتر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی از جمله اطلاع رسانی یا انتقاد از رهبران حکومتی را جرم تلقی می‌کنند. و سرانجام اینکه گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی با اعلام این خبر نوشت این کمک‌ها از سوی حکومت ایران در حالی صورت گرفته است که به گفته او مردم ایران زندگی سختی را می گذرانند. گزارش همچنین به روش‌های جمهوری اسلامی برای انتقال پول اشاره کرده و می گوید نیروی قدس سپاه پاسداران برای مبادلات مالی خود از شرکت‌هایی در امارات و یک بانک در عراق استفاده کرده است. ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران، تهدیدات سایبری، وضعیت حقوق بشر و وضعیت محیط زیست دیگر بخش‌های گزارش گروه اقدام ویژه ایران است. جمهوری اسلامی ایران اتهام کمک به گروه‌های تروریستی را رد می‌کند. درباره این خبر در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید، اما پیش از اون اجازه بدید که یک گفتگو رو آغاز بکنیم درباره جلسه رسیدگی به شکایت دیگری که ایران از آمریکا تنظیم کرده. امروز در دیوان بین المللی دادگستری لاهه دومین جلسه در حال برگزاری است، قرار هستش که شکایت دیگر ایران از آمریکا در مورد تصرف نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران بررسی بشه. همکارم بکتاش خمسه‌پور در اینجا با من هست در استودیو تا با هم نگاهی داشته باشیم به جلسه امروز. بکتاش، از آنچه که امروز گفته شده و آنچه که برگزار شده برامون بگو.
جلسات امروز در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر تشکیل میشن. جلسات امروز دیوان بین المللی دادگستری در لاهه دومین روز شنیدن شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران. در جلسات امروز چهارشنبه وکلای ایران در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر امکان طرح عدله خود را خواهند داشت. سپس روز پنجشنبه فردا وکلای آمریکا بار دیگر استدلال‌های حقوقی خودشون رو مطرح می‌کنن و پس از آن روز جمعه پس فردا نمایندگان حقوقی ایران به طرح آخرین عدله خود خواهند پرداخت. بنابر برنامه مقرر دادگاه، وکلای آمریکا و ایران به ترتیب در روزهای پنجشنبه فردا و جمعه پس فردا 3 ساعت برای پاسخگویی به موارد یکدیگر و بیان مطالب خود فرصت دارند. در اولین روز رسیدگی به این پرونده در روز دوشنبه پریروز وکلای آمریکا به بیان دفاعیات خودشون پرداختند. از دیوان بین المللی دادگستری لاهه خواستند شکایت ایران رو رد کنه، ضمن اینکه دیوان لاهه رو برای رسیدگی به پرونده دارای صلاحیت ندونستند. ریچارد ویزک وکیل وزارت آمریکا، وزارت خارجه آمریکا، به هیئت 15 نفری دیوان لاهه گفت که درخواست آمریکا بر پایه یکی از مبانی قضایی موسوم به رفتار توأم با سوء نیت ارائه شده. وی در این باره توضیح داد که جمهوری اسلامی از تروریسم بین الملل حمایت میکنه و در این حال از چارچوب قانونی ایالات متحده برای مسئول دانستن نظام مذهبی حاکم بر ایران در ارتباط با تروریسم شکایت میکنه. همینه که صحبت میکنیم جلسه دیوان بین المللی دادگستری لاهه جریان داره در ارتباط با همین شکایت دیگر ایران.
اگر که به وبسایت دیوان بین المللی دادگستری لاهه سری بزنید، همین الان داره به شکل مستقیم این جلسه رسیدگی برگزار میشه. بکتاش، از جزئیات این پرونده شکایت برامون بگو.
سمیرا، این پرونده مربوط میشه به سال 1983 میلادی، حمله انتحاری به وسیله 2 کامیون بمبگذاری شده به مقر نیروهای آمریکایی در بیروت، بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، 241 آمریکایی و حدود 70 تن از کشورهای دیگر که مسئولیت اون حمله رو گروه جهاد اسلامی بر عهده گرفت، اما آمریکا جمهوری اسلامی را عامر اون میدونه. خانواده‌های قربانیان اون حمله از جمهوری اسلامی شکایت کردند و یک دادگاه ایالات متحده در سال 2003 میلادی حکم داد که از محل 2 میلیارد دلار، نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران باید با آنها غرامت پرداخت بشه، که بیش از 1 دهه این حکم در دست بررسی و بازنگری قرار داشت تا اینکه سرانجام دیوان عالی آمریکا اون رو تایید کرد. جلساتی که اکنون برگزار میشه، یعنی از روز دوشنبه آغاز شده، شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی ایران و شرکت‌های ایرانی رو بررسی می‌کنند که همونطور که اشاره شد تا روز جمعه پس فردا پیگیری می‌شند و امروز دفاعیات ایران شنیده میشن. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه، باید اشاره کنیم که چهارشنبه هفته گذشته پس از 4 روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی به تعلیق برخی تحریم های آمریکا که میتونن روی امور انسانی در ایران اثرگذار باشند، رأی داد. شکایت ایران از آمریکا به طور کلی در مجموع در 8 فصل، بیش از 2000 صفحه و در 4 جلد گزارش شده، ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. مانند شکایت پیشین ایران از آمریکا، مبنای این شکایت هم همون پیمان دوستی ایران و آمریکاست که 24 سال پیش از انقلاب سال 1357 میان دول ایران و آمریکا به امضا رسیده بود. و البته وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در واکنش به رأی مقدماتی دیوان لاهه گفت که آمریکا از اون خارج میشه.
خیلی ممنونم همکارم بکتوش خمسه‌پور بود با جزئیاتی از دومین روز از جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در مورد تصرف نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خبرها شنیدید که گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا گزارشی منتشر کرده و در اون اعلام کرده که از سال 2012 تا به امروز جمهوری اسلامی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و باقی گروه‌های مورد حمایتش در یمن و عراق هزینه کرده. در همین رابطه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی انجام داده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا ارزیابی او رو جویا شده در زمینه این گزارش و میزان کمک‌های تهران به شرکاش در خاورمیانه.
در مجموع در یک ارزیابی کلی میشه گفت که این گزارش هم به اصطلاح یک مؤلفه تازه‌ای از اون سیاست تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در ادامه اون گزارش قبلی همین گروه ویژه که راجع به اصطلاح اقدامات تخریبی ایران در عرصه‌های مختلف داده شد، چه در زمینه‌های مسائل منطقه، تروریسم، مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی، حقوق بشر، محیط زیست، و بعدم خب ما میدونیم همین یک دو هفته گذشته گزارش یا استراتژی به اصطلاح ملی مبارزه با تروریسم و وزارت خارجه داد بیرون که باز تیغ اصلی حملش، اون نوک اصلی حملش متوجه ایران و فعالیت‌هایی بود که از نظر این گزارش ایران برای در چارچوب تروریسم بین‌المللی انجام میده. الان هم این گزارش اومده بیرون حاوی خب یک سری از نکاتی که قبلا عنوان شده و یه سری آمارهای شاید دقیق‌تری از طرف این گروه ویژه. واقعیتش اینه که برخی از این ابعاد و برخی از این عددها و رقم‌ها قبلا هم اعلام شده. خود جمهوری اسلامی هم در مورد این خطوط اعتباری وام‌هایی که به سوریه و کشورهای از این دست داده قبلا یک سری آماری رو بیرون داده. ولی راجع به اینکه واقعا چقدر این حضور ایران در سوریه یا اقداماتی که در عراق، در یمن، در لبنان داره انجام میده، کمک‌هایی که میکنه، چه هزینه‌ای داره، هنوز هم هیچ آمار دقیقی در دست نیست. کما اینکه خب این آمار که در همین گزارش تازه منتشر شده یه مقداری با برخی از آمارهای دیگه‌ای که گفته میشه مثلا 6 میلیارد دلار در سال به سوریه کمک میکنه متفاوته و از اون کمتره.
خبر انتشار این گزارش رو وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پامپئو در توییتر اعلام کرده و نوشته که در حالی که مردم ایران به سختی زندگی می‌کنند، به گفته ایشون حکومت تبهکار ایران از سال 2012 یعنی از 6 سال پیش تا کنون 16 میلیارد دلار برای کمک به اسد و حمایت از دیگر شرکای خود در سوریه، عراق و یمن هدر داده است. این موضوع رو البته در تظاهرات مردم ایران هم بارهاش شنیده ایم که مردم مخالف کمک‌های حکومتی به کشورهای منطقه‌ای هستند. این کمک‌ها به نظام جمهوری اسلامی چه کمکی می‌کنه و برای مردم ایران چه سودی داره؟
اسلامی در چارچوب این سیاست منطقه‌ایش دائم اعلام کرده و هنوز هم میگه که ما این اصطلاح برای خودمون یک حفاظ امنیتی ایجاد کردیم، اگر این کارها رو نمی کردیم باید با دشمنان و از جمله تروریست ها در درون خاک ایران اصطلاح روبرو می شدیم، اینها رو دور کردیم از مرزها. ولی خب همین حملات ظرف یک سال گذشته که نیروهای فرض کنید داعش اومدن و در خاک ایران در مجلسش در رژیم نظامیش طور غافلگیرانه اقدامات انجام دادن نشون میده که این تبلیغات و این اظهارات با واقعیت آنچنان سازگار نیست. یعنی امنیت ملی ایران و اینی که شما بتونی حوزه امنیتی تو در اطراف مرزها و مسائل از این دست رو خوب امن بکنی نیازمند یک سری سیاست‌های تعاملی با کشورهای منطقه، اینی که با کشوری در حال خصومت نباشی، کشوری رو به نابودی تهدید نکنی، شعار نابودی کشور دیگه مثل اسرائیل رو ندی و به نوعی سیاست‌های رو پیش ببری که خودت به قدرت گرفتن تندروها در کشورهای همسایه هم منجر نشه. ضمن اینی که اصولا اگر امروز در 3-4 سال گذشته میگن که ما با تروریست ها میخواستیم به جنگیم که رفتیم در این کشورهای همسایه و اونجا کمک داریم میکنیم از نظر خودشون، قبلش پس چه بوده؟ یعنی حزب الله یا حضور در لبنان و مسئله از این دست که به این دوره 6 ساله و حضور داعش بر نمیگرده. 40 سال این سیاست پیش برده میشه، عمدتا هم یک جنبه سلبی داره در رابطه با اینه که دشمن صهیونیستی باید نابود بشه، باید اون رو محاصره کنیم، باید زیر گوش اون باشیم و مسئله از این دست.
آیا حسینی فرد، همین گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا در این گزارشش جمهوری اسلامی رو متهم کرده که به اعضای گروه القاعده اجازه اقامت در ایران رو داده و در واقع اونها از این طریق امکان انتقال نیرو و پول به سوریه و جنوب آسیا رو دارند. پناه دادن به این گونه افراد اصولا چه سودی برای حکومت ایران داره؟
در این ارتباط با القاعده به خصوص موقعی که فرار کردن و بخشی از این اعضای خانواده خود آقای بن لادن و بخشی از دیرواش به ایران رفتند، این مثلا فرصت رو دید که با زیر پوشش قرار دادن اینها بعضا دستگیریشون و در این حال محدود نگه داشتنشون و احتمالا در برخی واداشتنشون به برخی مأموریت‌ها یک اهرمی در دست داشته باشه به دو جهت. یکی اینی که اینها رو از این که بخوام در خود ایران و علیه ایران اقدامی انجام بدم با توجه به اون برصورت مخالفت اصولی و ایدئولوژی که با جمهوری اسلامی دارن از این کارا باز بداره و در این حال اگر یه موقع پای معامله و مذاکره با آمریکا یا اونا پیش اومد به اصطلاح اینها رو هم به عنوان وجه المصالحه در دست داشته باشه، به عنوان یک کارت بازی بکنه باشون. و اینی که حالا در این گزارش عنوان میشه، به نظر میاد که شاید گزارش یه مقداری با وضعیت جدید این نیروها در درون خاک ایران تطبیق نداره. یعنی به نظر میاد که این نوع سیاست ایران عمدتاً معطوف به همون 10-12 سال بعد از حمله آمریکا به افغانستان و فرار نیروهای القاعده و از جمله خانواده آقای بن لادن بوده.
گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان رو میشنیدید درباره گزارش تازه گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از سال 2012 تا کنون 16 میلیارد دلار به سوریه، یمن و عراق کمک مالی کرده. اما بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
سخنی داشتم با مردم ایران. این حکومت آخوندی 40 ساله به شما گفته ما اولویت آخوندا فلسطین و لبنان و یمن و همه کشورهای غزه و آفریقا و این ور اون وره، نه مردم ایران. باز شما برید به اینا رأی بدید. پس شما کلاتون رو قاضی کنید کی تخفیر کاره. اینا که علنا گفتن ما اولویت ما مردم ایران نیستن به هیچ وقت.
در کشور ایران سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن، ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیل زده میده که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن.
با اطمینان کامل عرض می کنم که 90% مردم ایران دوست دارند با تمام دنیا در صلح و آرامش و با اقتصادی پویا و روبه رشد زندگی کنند و از سیاست های مخرب جنگ طلبانه با هزینه زیاد و بیفایده و ضد بشری بیزارند. ولی متاسفانه آقای خامنه ای در استادیوم آزادی گفتند من تا جان در بدن دارم اجازه نمی دهم تا با آمریکا مذاکره شود. آقای خامنه ای ثابت کردند که ایران یعنی یه نفر.
آقای خامنه ای، شما که توی استادیوم می فرمایید تحریم ها را شکست خواهیم داد، ممکن است بفرمایید تو 40 سال گذشته کدام حرف شما به واقعیت پیوسته که این دومیش باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 2:19 از شنونده مجله نیمروزی هستید از رادیو فردا. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده مربوط به بسته حمایتی دولت. حالا سازمان برنامه و بودجه در واکنش به نقل قول‌های غیر رسمی از سخنان محمد باقر نوبخت رئیس این سازمان در مورد این بسته حمایتی میگه که هر گونه اطلاع رسانی و بیان جزئیات در این خصوص مورد تایید این سازمان نیست. خبرگزاری صدا سیما گزارش داده است که سازمان برنامه و بودجه در توجیه این موضع خود اشاره کرد که جلسه صبح روز سه‌شنبه مجلس غیر علنی بود. از همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به بسته حمایت دولت رو دنبال کرده با من در استودیو است. روزبه سلام میکنم به تو.
سلام سمیره عزیز و همطور شنوندگان گرامی.
روزبه، در این اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه که در واقع یک نوع تکذیبی هم به حساب میاد، چه مسائلی مطرح شده؟
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خودش که حالا پیش از اینکه به جزئیات بپردازم یه مقدار غیر متعارف است، چون من تا به حال چیزی ندیدم. بحثی بوده مثلا وزارت خارجه، وزارت اطلاعات در مورد بحثی از بخشی از صحبت‌های نمایندگان گفته اونها دروغ گفتن یا مثلا تحریف کردن، ولی چنین چیزی رو که بیاد بگه و شما نباید اطلاع رسانی بکنید و پرهیز کنید و گفته این کار خارج از استانداردهای حرفه‌ای خبررسانی، اطلاع رسانی نیابتی و نقل به مضمون از زبان مقام‌های دولتی، در که قبلا خب مثلا آقای روحانی ممکن بوده بره تو جلسه غیرعلنی یا آقای ظریف یا بقیه مقامات و هیچ اتفاقی معمولا نمی‌افتاده. حالا به هر حال سازمان برنامه بودجه همونطور که گفتم گفته که این انتشار مطالب خارج از عرف و ضوابط جلسات غیرعلنی، اگر قرار بود اطلاع رسانی بشه که نباید غیرعلنی می‌شد، و گفته که برنامه و جزئیات و تمامی نکات برنامه‌های دولت برای اجرای بسته‌های حمایتی پس از تصویب نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید، و در این حال گفته که شخصیت‌ها و رسانه‌ها در شرایط کنونی از انجام هر گونه اطلاع رسانی و جنجال خبری در مورد موضوعاتی که به گفته این سازمان از حوزه وظایف و اطلاع آنها خارج هستش پرهیز کنند و اجازه بدن بعداً به اطلاع مردم برسیم بسته و داستانش.
روز به اصلا حالا پس از اون جلسه غیرعلنی مجلس که سه‌شنبه صبح برگزار شد چه مطالبی مطرح شده که حالا این داستانا پیش اومده؟
خب دو نقل قول عمده بیشتر مورد اشاره قرار میگرفت از طرف رسانه‌ها. یکی از طرف بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بود که گفتش که قرار هست با توجه به بحث‌های حمایتی دولت به 20 میلیون تن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارن در دو مرحله بسته حمایتی بده، که این بسته حمایتی در هر مرحله 300 هزار تومان و در مجموع 12500 میلیارد تومان خواهد بود. بعد هم سلمان خدادادی صحبت کرده که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته کارت اعتباری 100 هزار تومانی به 11 میلیون تن خبر داده میشه و اونها با این کارت ها میتونن از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید بکنن. البته این را اشاره بکنم که آقای نعمتی در همون صحبتش گفته بود دولت مکلف شده 25 قلم کالای اساسی و روزمره مردم مثل کره، ماست، تخم مرغ و غیره رو تامین بکنه. یه خبری البته اومد که معاون وزیر صنعت راجع به 4 بسته حمایتی دولت صحبت کرده که وارد جزئیات خبرگزاری ایسنا دیروز نشده بود. حالا خب به هر حال معلوم نیست چرا سازمان برنامه و بودجه تکذیبیه به نوعی کرده این صحبت ها رو، ولی جالب اینجاست که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بهروز نعمتی دیشب با تلویزیون صحبت کرده و گفته بدون هماهنگی با این وقت حرف نزده و همون صحبت ها رو دوباره تکرار کرده.
نکته اینه که این بسته حمایتی داده خواهد شد ولی جزئیاتش همچنان روشن نیست.
بله، از درست در حقیقت با کاهش ارزش پول ملی ایران و همینطور انتقادهای فزاینده که متوجه سیاست اقتصادی دولت بود این مطالب مطرح می‌شد. وعده هایی که قرار است بسته های حمایتی داده بشه، از جمله مثلا قرار بود با توجه به اینکه گفته شده بود 800 هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، که اتفاقا دیروز گفته شد به 1 میلیون تومان این قضیه کاهش قدرت خرید افزایش پیدا کرده، قرار شده بود که بسته حمایتی برای کارگران در نظر گرفته بشه ولی هیچ خبری فعلا.
خب روز به همینه میخوام ازت بپرسم، چون که حالا ما داریم تو صحبتات اشاره کردی 11 میلیون نفر احتمالاً دریافت خواهند کرد، نمیدونیم چون جزئیات هنوز روشن نیست، اما آیا کارگران هم جزو این 11 میلیون خواهند بود؟ چون که ما مدام در ماهای اخیر داریم گزارش‌های رو منتشر می‌کنیم درباره یه دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر کارگران.
ببین طی هفته گذشته اگه اشتباه نکرده باشم چند دو سه نفر از فعالان کارگری یعنی تشکل‌های مورد پذیرش حکومت صحبت کرده بودن و انتقاد کرده بودن که گویا این بسته‌های حمایتی شامل تمام کارگران نخواهد شد و گفته بودن که خب این درست نیست. ولی چیزی که آقای سلمان خدادادی دیروز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اشاره کرده این که این 11 میلیون تنی که قرار است کارت اعتباری بهشون داده بشه تحت پوشش کمیته امداد بهسیسی هلال احمر ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام خمینی هستند. یعنی بحث کارگر رو هم حتما مطرح نکرده. اینجا معلوم نیستش که وضعیت کارگران که اکثریت اونها حداقل دستمزد رو میگیرن یا دستمزدهای زیر خط فقر میگیرن چه خواهد شد.
خیلی ممنونم. همکارم روزبه بلهری بود با آخرین جزئیات و اخبار درباره بسته حمایتی دولت. اما بریم بپردازیم به یک گزارش دیگه. در روزهای گذشته شماری از چهره‌های سرشناس در ایران از سوی نیروی انتظامی در ارتباط با پول‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان استان کرمانشاه احضار شدند. علی دایی، مهراب قاسم‌خانی و صادق زیبا کلام از جمله این چهره‌ها هستند که برای پاسخگویی به مرکز پلیس رفتند. پس از زلزله مرگبار سال گذشته در استان کرمانشاه، گروهی از چهره‌های سرشناس ایرانی نظیر نام‌هایی که اشاره شد به طور مستقل با اعلام شماره حساب اقدام به جمع‌آوری کمک نقدی برای زلزله‌زدگان کرده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
تعدادی از چهره‌های سرشناس در ایران از سوی نیروی انتظامی در خصوص توضیح درباره نحوه جمع‌آوری کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه به آن مرکز فراخوانده شدند. مهراب قاسم‌خانی، فیلمنامه‌نویس، نیز با انتشار تصویر نامه‌ای در صفحه اینستاگرامش از احضار خود به نیروی انتظامی خبر داده است. آقای قاسم‌خانی در صفحه اینستاگرامش آورده که احضارش در پی مصاحبه‌های برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بوده که به گفته او سلبریتی‌ها را متهم کردند که میلیاردها تومان از پول‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان را خورده‌اند. یک روز پیش از این نیز شمار دیگری از چهره‌های سرشناس همچون علی دایی، صادق زیبا کلام و نرگس کلباسی هم در همین زمینه فراخوانده شدند. آقای زیبا کلام در کانال تلگرامیش آورده که قوه قضاییه مانند یک مجرم با او برخورد کرده و پرونده‌اش را به اداره آگاهی ارسال کرده است. علی دایی هم در صفحه اینستاگرامش نوشته عاقبت 11 ماه تلاش شبانه روزی برای ساخت و ساز خانه‌های زلزله زدگان در کرمانشاه، مسئولان به جای اینکه در این مدت حامی او در ارائه خدمات بهتر به نیازمندان باشند، فقط موجب دلسردی و اختلال شدند. کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
اتهامی که اونا به من وارد کردن ثابت نشه، باید مثل مردم عادی اصلا ما به وساطت نداریم، ما کارمون انجام میدیم. تا انجام که الان 49 سال از خود عمر گرفتیم، دونسته یه ریال مال حرام وارد زندگیمون نشده. دنبال حقمون هستیم که این اتفاق واسه کسای دیگه نیفته.
اما داستان فراخوانی این چند چهره سرشناس به دستگاه انتظامی قضایی از آنجایی شروع شد که چند روز پیش اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، مدعی شد که تنها یک نفر از چهره‌های سرشناس به زلزله زدگان کمک کرده و به خاطر بدهی این افراد بانک‌ها پول‌های جمع شده را به جای بدهی آنها برداشتند. ادعایی که از سوی علی دایی رد شده و او با انتشار کلیپی از آنچه که در مناطق زلزله زده انجام داده در اختیار مخاطبانش قرار داده است. پیشتر نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس از جمله فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب و عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه از نحوه جمع‌آوری پول از سوی چهره‌های سرشناس برای زلزله زدگان انتقاد کرده بودند. عبدالرضا مصری در این باره به شبکه خبر گفته بود:
خواهش ما از دولت این است که هم یک لیست کامل از کسانی که اعلام کردن به مردم که ما دریافت کننده کمک هستیم برای زلزله زده ها چقدر دریافت شده و هم نحوه هزینه کرد و عمل کردی که اونا داشتن برای مردم روشن بشه.
سال گذشته زمین لرزه مرگبار 7 ریشتری در نواحی غربی ایران به ویژه در استانهای کرمانشاه و کردستان منجر به کشته شدن صدها تن شد و خسارات زیادی در برخی از مناطق شهری بر جای گذاشت. پس از آن گروهی از چهره‌های سرشناس ایرانی به طور مستقل با اعلام شماره حساب اقدام به جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان کردند که در همان روزها هم برخی از مقامات و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با جمع‌آوری کمک‌های نقدی از سوی این افراد روی خوشی نشان ندادند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید درباره احضار برخی از چهره‌های سرشناس نظیر علی دایی، مهراب قاسمخانی و صادق زیبا کلام به مرکز پلیس در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مردم زلزله زده استان کرمانشاه. با من همراه بودید در مجله نیمروزی چهارشنبه 18 مهر ماه. از شما سپاسگزارم. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.